صدای تو در هیاهوی کوچه گم شده بود. نه فقط صدای تو، اشک حسن، التماس حسین، ناله زینب، اضطراب ام کلثوم. نمی‌دانستند کدام را فریاد بزنند، مادر، پدر یا محسن را. وانقدر لگد محکم بود که شش ماهه خاموش شد برای همیشه، محسن ابن علی. و چند سال بعد آنقدر تیر سهمگین بود که شش ماهه را در آغوش پدر سیراب کرد، علی اصغر ابن حسین. شیعه در حسرت است برای انتقام، انتقام دو شش ماهه. منتظریم او بیاید، منتظریم. خدایا عجل ببری یک الفرج به امید آن روز. بسم الله النور، اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان گرامی، مخاطبان محترم شبکه جهانی ولایت. با افتخار خدمت شماییم با یکی دیگر از ویژه برنامه های بضعت الرسول و امید داریم در فرصت اندکی که با هم هستیم اندکی به سیره و معرفت به حضرت زهرا سلام الله علیها نزدیکتر بشیم انشاءالله. شام جمعه است، پیشاپیش برنامه امشب رو تقدیم میکنیم به محضر حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا، البته رجاعا للثواب. اگر بالاخره امید داشته باشیم، امید داریم که اندک ثوابی برای این برنامه باشد، تقدیم محضر ایشون میکنیم. خب مهمان ویژه‌ای داریم، خیلی توصیه میکنم که برنامه امشب رو از دست ندید. شماره اپلیکیشن واتس اپ برنامه و شماره ثابت شبکه جهانی ولایت در پایین صفحات نمایشگر شما درج خواهد شد. خیلی ممنون میشیم که با نظرات، دلگویه ها، سوالاتتون ما رو همراهی بفرمایید. قطعا این سوالات و نظرات و دلگویه ها علاوه بر این که باعث دلگرمی ما میشه، باعث مشارکت شما در بحث میشه و خدا همه ما رو از مروجین معارف و حقایق اهل بیت علیهم السلام قرار بده. خب فاصله کوتاهی میگیریم تا شما یک میان برنامه بسیار زیبا ببینید. بنده در سمت دیگر استودیو به اتفاق مهمان محترم برنامه خدمت شما خواهم بود. ممنون که ما رو همراهی می‌فرمایید.
خدا به یاد خدا و برای خدا. سلام شما بینندگان عزیز، خیلی ممنون که این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید. با شما هستیم با معرفی کتابی دیگر در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. در ایام غمبار شهادت جانسوز و جانگداز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. این ایام رو خدمت تک تک شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. لطفا در کنار ما باشید. کتابی که قرار هست در این برنامه خدمتتون معرفی کنیم فاطمه زهرا سلام الله علیها است. قبل از ولادت تا بعد از شهادت به قلم نگارش آقای سید محمد رضا میر حبیب اللهی. بخشی از این کتاب رو با شما می‌خونیم. صفحه 55 و 56 این کتاب اشاره داره به چند حدیث زیبا که اونها رو برای شما عزیزان در دو بخش خواهم خوند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آنقدر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را دوست داشت که ابن عباس میگوید پیامبر هر وقت به سفر میرفت با آخرین کسی که خداحافظی میکرد فاطمه بود و هنگامی که از سفر برمیگشت با اولین کسی که دیدار میکرد و به دیدنش میرفت فاطمه بود. امام باقر علیه السلام هم فرمودند پیامبر اکرم علاقه زیادی به فاطمه داشت، تا جایی که هر وقت میخواست بخوابد اول میرفت فاطمه را میبوسید. پیامبر بارها جمله فاطمه جان پدرت فدای تو شبت را به فاطمش میگفت. بانقدر نسبت به او ابراز علاقه و محبت میکرد که گاهی اوقات همسر پیامبر هم حسادت میکرد، تا اینکه روزی به پیامبر گفت چرا اینقدر به فاطمه احترام میگذاری و او را میبوسی؟ پیامبر فرمود فاطمه بوی بهشت میدهد و من هر وقت او را میبوسم و او را میبویم از او بوی بهشت به مشام من میرد. و ما در جای دیگه از کتاب هم جایگاه و مقام فاطمه زهرا سلام الله علیها را در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام میخونیم. این حدیث بیانگر شدت محبت خدا به فاطمه زهراست که خواسته او را برتر از خواسته تمامی پیامبران می‌داند. وقت شما بخیر باشه عزیزان همراه. ممنون که این برنامه را برای دیدن انتخاب کردید و اما کتابی که در این برنامه براتون معرفی کردیم این کتاب هست، فاطمه زهرا سلام الله علیها قبل از ولادت تا بعد از شهادت، به قلم آقای سید محمد رضا میر حبیب اللهی. تا برنامه بعد خداحافظ شما بینندگان نازنین.
خیلی خوش آمدید به برنامه بضعت الرسول. در خدمت آقای طباطبایی هستم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگانی که در این لحظات نظارگر ما هستن. امیدوارم مباحثی که مطرح میشه مفید فایده بوده باشه و انشالله معرفت ما رو به حضرت زهرا سلام الله علیها افزون کنه و چراغی باشه در مسیر زندگی امروزی ما انشاءالله.
من خب خیلی از شبا در واقع حالا توی اون سرچراغی برنامه میگم که نوید میدم که ما مهمان ویژه‌ای داریم. واقعش این هستش که اکثر یا همه مهمانهایی که در این برنامه حضور پیدا میکنن مهمانهای ویژه‌ای هستن. حاجی طباطبایی بعد از یک سال افتخار دادن و در این برنامه شرکت کردن. خب شبکه ولایت با وزانتی که الحمدلله داره مورد اعتماد بزرگان و فضلای حوزه علمیه است و افتخار میدن دعوت مهمان دعوت تهیه کننده محترم برنامه رو میپذیرن و به برنامه میان. خیلی محبت کردن آقای طباطبایی. موضوع بحث آقای طباطبایی در مورد حالا با تیتر عصری سازی سیره فاطمی سلام الله علیها است. حاجی طباطبایی حالا بحثو فکر کنم اینجور شروع بکنیم خیلی خوب باشه که یه وقت ما یه نگاه صرف تاریخی داریم به زندگی حضرت که البته مفید هست و باعث ارادت ما به حضرتشون میشه، منتهاش یه وقت نگاه میکنیم میبینیم که خب حالا از این معارف و یا حقایق و یا آموزه هایی که توی تاریخ هست چگونه میتونیم در زمان خودمون و در زندگی خودمون و در واقع زندگی فردی و اجتماعی خودمون استفاده بکنیم. چجور میتونیم از این آموزه ها استفاده بکنیم در زندگی فردی و اجتماعی خودمون؟
من یه مقدمه ابتدا عرض کنم خدمت بینندگان عزیز تا این سیر و روند کار رو هم یه مقداری مرور کنیم با هم دیگه. معمول شیعیان و حتی اهل سنت و حتی فراتر از آنها کسانی که به انسانهای بزرگ علاقه مندند به گونه طبیعی و فطری به افراد بزرگی مثل پیامبر اکرم، امیرالمومنین، حضرت فاطمه زهرا، امام حسین و سایر ائمه علیهم السلام علاقه مند. این علاقه مندی ریشه داره در نهاد پاک و الهی انسان به ما هو انسان.
خب ما
علاقه فطری به بزرگانی این چنین. ما شیعیان علاقه مندیمون طبیعتاً بیشترشون شیعه حضرات هستیم، این بزرگان هستیم، دوست داریم با زندگی اونها، ویژگی های اونها آشنا بشیم. ولی متاسفانه این آشنایی ما معمولاً یه آشنایی تاریخی صرفه. مثلا اگر فرض کنیم ما زندگی امام حسین علیه السلام رو به عنوان کسی که بیشتر مدت عزاداری رو برای ایشون داریم، یا زندگی امیرالمومنین علیه السلام رو به عنوان نماد شیعه، یا حتی خود زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که بزرگ همه اینها از بررسی می‌کنیم، معمولا نگاهمون نگاه تاریخیه. خب می‌دونیم کی به دنیا اومدن، کی به شهادت رسیدن، با چه کسانی معاصر بودن، چه اتفاقاتی براشون رخ داده. ما به این میگیم نگاه تاریخی. نگاه تاریخی خیلی مفیده و خوبه، یعنی بزرگی اینها رو به ما نشون میده، ولی در زندگی امروزی ما تأثیری نداره. در واقع ما به جای اینکه الان زندگی کنیم، رفتیم مثلا سال اول بعثت، داریم رابطه پیامبر اکرم با امیرالمومنین رو بررسی میکنیم، یا اومدیم سال دهم هجرت، یازدهم هجرت، داریم حوادث مرتبط با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو مرور میکنیم. یعنی ما رفتیم یه نقبی زدیم به تاریخ. حالا مثلا اگر نگاه کنید، مثلا ایام شهادت حضرت سیده شده علیه السلام که خب خیلی هم طولانیه، منبر زیاده، جلسات زیاده، خود شما برنامه زیاد دارید، ما معمولا با این چیزی که روبرو میشیم این که حضرت سیده شده علیه السلام از مثلا دوم محرم تا دهم محرم چه حوادثی برشون گذشته. یعنی دوم محرم که حضرت وارد کربلا شدن، ما حضرت رو رصد میکنیم تا روز عاشورا. خب حضرت 57 سال قبل از این 8 روز در این دنیا زندگی کرده، با مردم مراوده داشته، اخلاق داشته، رفتار و کنش و واکنش داشته، اونا چگونه بوده معمولا کسی خبر نداره، اصلا مرورشون اونگونه نیست ببینن که آیا من میتوانم یک رفتار، یک عمل کرد، یک کنش یا واکنش معصوم علیه السلام رو بگیرم و بیارم تو زندگی امروزین خودم پیاده کنم. خیلی نکته مهمیه ها. پس ما دو تا نگاه داریم، یه نگاه تاریخی به پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، من جمله حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که امشب در مورد حضرتش می‌خوایم این مقدار صحبت کنیم، یه نگاه الگویی، نگاه الگو برداری. من نگاهم اینجا به حضرت زهرا سلام الله علیها دوست دارم از این منظر باشه. خب از منظر تاریخی بزرگی حضرت زهرا سلام الله علیها رو که هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه، یعنی ویژگی‌های شخصی و شخصیتی ایشون. پیامبر اکرم در روایتی که در تمامی مصادر شیعی و سنی که در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست و نوشته شده، فرمودن در راجع به ایشون که فاطمه و سیدت و نساء العالمین، یا سیدت و نساء اهل الجنه. خب این بزرگی و عظمت حضرت رو نشون میده ها، ولی خب این بزرگی ایشون چه مقدار روی من میتونه تأثیر بذاره؟ فقط دوستی من رو افزایش بده برای من کفایت میکنه، یا اینکه نه، باید یک قدمی توی حرکت امروزین من هم برای من اثرگذار باشه، پامو چپ نذارم، راست نذارم، یک قدم به پیش برم، به تعالی و تکامل شخصی خودم کمک بکنم. خب ما در نگاه تاریخی ویژگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بسیار زیاده. احتمالا شما تو برنامهاتون خیلی در مورد حضرتش به عنوان این ویژگی ها پرداختید. حالا من مثلا یکی دو تا نکته عرض کنم بعد بریم سراغ بحث اصلیمون. برای عظمت شخصیت ایشون، این چیزی که خود من خیلی برام خیلی بزرگه و بزرگی شخصیت ایشون رو نشون میده، این گزارشی که در کتاب‌های شیعه مثل حمادی شیخ طوسی هم آمده که پیامبر اکرم وقتی می رفتند منزل حضرت فاطمه زهرا یا حضرت زهرا تعالی الله میومدن منزلشون، نحوه مواجه شدن پیامبر با حضرت فاطمه خیلی عجیبه. خب میدونید حضرت فاطمه زهرا هنگام شهادتشون 18 سالشون
بود
و ازدواجشون که در نوزادی بود، یعنی حدوداً یه دختر خانم نوجوان 12 13 14 ساله رو شما تصور بکنید. این میاد منزل پدرش که پدرش خاتم الانبیاء رسول علی العالمین، شخصیت اول جهان خلقته، اصلا معادل و بدیل و رقیبی هیچی نداره. وقتی که وارد میشد پیامبر اکرم از جای خودشون بلند میشدن به احترام این دختر نوجوانشون، دست حضرت رو میگرفتن و دست فاطمه رو میبوسیدن، دستشون. بعد ایشون رو میوردن سر جای خودشون میرشوندن.
اون پیغمبر با اون
پیغمبر به این بزرگی و عظمت، پیغمبری که یعنی حتی تحمل افرادی مثل حضرت جبرئیل هم برای شخصیت ایشون یه خورده سخت و دشواره، اینقدر بزرگه. چون یه نکته هم بگم قبل از اون تا این عظمت بیشتر معلوم بشه، اتاق پیامبر اکرم همش فرش نبوده، یعنی اتاق خالی بوده، یک پوستی بوده، یه جای خاص حصیری بوده که حضرت روی اون می نشستن. وقتی حضرت فاطمه سلام الله علیها می اومدن بلند می شدن، دست دخترشون می گرفتن، دست او رو می بوسیدن، بعد او رو می آوردن جای خودشون می نشوندن، خودشون در روبروی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار می گرفتن، در واقع روی زمین می نشستن و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها روی اون جایگاه خاصه ایشون. خب اگر کسی پیامبر رو با اون ویژگی های خاص خودش، با اون شخصیت عجیب و غیر قابل تصور بشناسه، اون موقع میبینه این احترامی که به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میذاره، میفهمه که چقدر حضرت زهرا سلام الله علیها بزرگه. عظمت حضرت رو از این میتونه در بیاره. مثلا مردم ما وقتی که میگیم سیدت نساء العالمین یا سیدت نساء اهل الجنه، ممکنه این بزرگی رو اینگونه درک نکنن که با تصویر همین کاری که رفتاری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با دخترشون دارن، این رو درک میکنن. بزرگی شخصیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اینگونه معلوم میشه.
حالا من سوال خیلی مختصر تو پرانتز بپرسم، واقعش برای خودم عرض میکنم. حالا وقتی دل بیمار ما یا حالا بالاخره کسانی که بخوان شبهه بکنن اینا، میگن خب این چه این محبت ها یا احتراماتی که مثلا حضرت پیامبر به حضرت صدیقه داشتن، خب مثلا این روی علقه پدر دختری بوده. خب این چی جور مثلا میشه مثلا ما یکی این حرکت رو میبینه، مثلا شما بغض میکنید، یه بزرگ میفهمه، درک میکنه، میگه این یک نشانه عجیب هست، بعد مثلا یه آدمی مثل بنده دل بیمار بنده عرض میکنم، آن نه دیگری برداشت این چنینی نمی کنه، این از کجا میاد؟
خب اگه به نظرم مخاطب یه مقداری با فضا آشنا باشه، نه این خیلی چیز سختی نیست. پیامبر اکرم فرزندان دیگری هم داشتند، یعنی همون دوره‌ای که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها این گونه بود حضرت باشون برخورد میکردن، دو تا دختر دیگه هم داشتن، دو تا دختر دیگه هم داشتن، ولی با اونا این برخورد رو نداشتن.
اون خیلی مهمه.
پس بنابراین یا بعداً حتی یه پسر دیگه داشتن، ابراهیم پسرشون، با اونم این برخورد رو نداشتن. یه پسری که در کودکی از دنیا رفت. این برمیگرده به ویژگی‌های شخصیتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. حالا چون دیگه بحث به اینجا رسید، من یه مواردی از اون روایات رو هم براتون شروع کنم. حالا اینکه میگیم چرا حضرت با حضرت فاطمه اینگونه برخورد میکنه، آیا صرفا رابطه پدر و دختریه؟ البته رابطه پدر و دختری هم اینگونه نیست. شما کدوم پدری رو میبینید که وقتی دخترش که مثلا حدود
12-13 سالش،
آره 12-13 شده، پیامبر اکرمه که حدود 50 سال هست، اون موقع مثلا 55 سال بیشتر، حدود 55 سال داره، یعنی یه تفاوت بیش از 40 سال داره، شما کدوم پدر و دختری دیدی که وقتی دختر وارد میشه بر پدرش بلند بشه دست او رو ببوسه؟ چون صورت بوسیدن این نشانه محبت، ولی دست بوسیدن نشانه احترام بیشتره و اون رو جای خودش بنشونه و خودش روبروی او بنشینه. این برمیگرده به شخصیت حضرت فاطمه سلام الله علیها. یه روایتی هست، این روایت خیلی من خوشم میاد از این روایت. پیامبر راجع به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند که لو کان الحسن شخصا، اگر نیکویی و خوبی قرار به صورت آدم در بیاد، همه نیکویی ها، این حسن که اینا میگن اسم جنس، یعنی که همه خوبی ها شما بخواید یه تصویری ازش بکشید، یه ریختی از اون تصور بکنید، یه هیئتی از اون ببینید، این قرار بود یه شخصی باشه، یه موجودی باشه، لکان فاطمه
عجب.
اون فاطمه بود، ولی به اینم اکتفا نمی کنن، بلهی اعظم. میگه فاطمه من از همه نیکویی ها از اونم بهتره. ان فاطمه ابنتی خیر و اهل الارض عنصرن و شرفن و کرمن. عنصرنش برمیگرده به اینکه آره دختر پیامبر اکرمه، این ویژگی رو داره
سابقه ایش،
ولی شرفن و کرمن اینا ویژگی های خودشه. این که حضرت میفرماید اگه همه خوبی رو بخواید مجسم بکنید میشه فاطمه سلام الله علیها، ولی بازم میگه این نه، فاطمه من برتر از همه خوبی هاست. پس بنابراین رابطه تنها رابطه پدر و دختری نیست، خیلی فراتر از اونه. اصلا بزرگ داشته حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یعنی بزرگ داشته خوبی ها. همه من و شما وقتی که خوبی رو درک کنیم با اون فطرت خودمون خوبی رو میفهمیم، وقتی خوبی رو فهمیدیم اون رو بزرگ میداریم. اون کرامت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، شرافت او و ویژگی‌های اخلاقی و معرفتی او، او رو به یه رتبه‌ای رسونده که پیامبر اکرم سلام الله علیها این نحوه برخورد دارن. برخی از اوقات نه، پیامبر اکرم واقعا اون علقه خودشون رو به گونه خاص ابراز میکنن. مثلا میگه هر وقت حضرت فاطمه زهرا خدمت پیامبر اکرم میرسید، حضرت دخترشون رو که میبوسیدن میگه دخترش رو بو میکرد. میفرمودن که من اصلا بوی بهش رو از فاطمه سلام الله علیها استشمام میکنم. توی برخی از متون آمده، چون ما این در روایات ما هم هست که اون نطفه اصلی شخصیت وجودی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از یک سیب بهشتی بوده. خیلی از اونا اومدن گفتن که خب این یعنی در واقع بوی بهش میخواد بگه این
اشاره به اون
سیب، اشاره به اون اصل و ذات این هاست، ولی نه، فراتر از اونه. اصلا فاطمه خودش بهشته، نه اینکه نطفش بهشتی. خب این بهشتی بودن اقتضا میکنه که وقتی که حضرت میرسه اون رو این گونه ایشون تکریمش کنه. این شخصیت بزرگ و واقعا با عظمت، یه شخصیت دست نایافتنیه. یعنی ما از ذات تاریخی که مراجعه میکنیم، چون گزارش‌های در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بسیار زیاد نیست، مثل حضرت امیرالمومنین یا سید الشهدا نیست، اینو گزارشاتشون در گزارش‌های تاریخی در مورد امیرالمومنین بسیار بسیار زیاده، شاید 100 برابر گزارش‌های حضرت فاطمه زهرا باشه. پس به نسبت گزارش‌ها اندکه، ولی یه تک گزارش‌هایی داریم که این تک گزارش‌ها عظمت و بزرگی حضرت رو خیلی خوب برای ما نمایان میکنه. پس اگه از منظر تاریخی بخوایم نگاه بکنیم، این گزارش ها میتواند بزرگی شخصیت ایشون رو برای ما برساند. ولی اونی که گفتیم برای ما مهمه اینه که ما فقط نفهمیم که ایشون بزرگه، ایشون در قله بالای نیکویی حضور داره که پیامبر اکرم میفرماید که همه نیکویی هم اگه جمع بشه باز فاطمه من نمیشه. خب این بزرگی ایشون رو میرسونه. اصل حرف اینه، من چه کنم که قدری از نیکویی ها و حسن و بزرگی و عظمت و شرافت و کرامت و فضائل اخلاقی ایشون بیاد توی وجود من، بیاد توی وجود جامعه مخاطب شما و اون رو لمسش بکنه، توی زندگیش پیاده کنه. خب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یه ویژگی دارن که بقیه اهل بیت علیهم السلام ندارن، اونم اینه که از جهت جنسیتی پیامبر و اهل بیت همشون مردن، فقط یه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست که خانومه و و از جهت جنسیتی اینها با هم متفاوت میکنن. حالا برخی از افراد گاهی اوقات توی گفته ها معمولا وقتی که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو یاد میکنن میگن مثلا الگوی بانوان، اینم
ظلمه به حضرت واقعا،
اینم خیلی اصلا غلطه که بگیم که الگوی بانوان. درست از جهت جنسیتی ایشون خانومند و یه سری گزارش ها، کنش ها و واکنش هایی داریم که مثلا توی فضای خانواده خیلی به دردمون میخوره و ما هم امشب به اونها هم اشاره میکنیم، ولی نگاه به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فراجنسیتیه، یعنی اون گوهر وجودی انسانی حضرت که اصلا جنسیت نداره، مرد و زن نداره. نگاهی به پیامبر اکرم و امیرالمومنین سید الشهدا هم باید این گونه باشه ها، یعنی نگاه اونا هم جنسیتی نیست. من وقتی که پیامبر اکرم رو عظمت و بزرگیش رو درک کردم، سیره و رفتار او رو فهمیدم، مهم نیست که من زنم، مردم، بزرگم، کوچکم، پیرمردم، کودکم، اینها اهمیتی نداره. من میخوام اون رفتار رو در زندگی خودم بیام پیاده کنم، این رفتاری که برای من اثر داره، این فراجنسیتی، اینها رو باید یاد گرفت. حالا به نظرم میرسه شما عزیزانم که زحمت میکشید برای مخاطبینتون، بیش از اون که تاریخ معصومین علیهم السلام رو بیاید و بررسی کنید و مرور کنید و اونها رو بهش اهمیت بدید که اونم باید باشه و کار بزرگ و خوبیه، برید سراغ سیره حضرات، رفتار اونها یا گفتار اونها که توی زندگی امروزین ما تأثیر میذاره، اونها رو بتونیم مطرح کنیم و اونها رو در واقع گفتم پیامبر اکرم، امیرالمومنین، حضرت فاطمه سلام الله علیهم رو این رو برداریم از دوره خودشون بیاریم توی زندگی امروزینمون، تو زندگی ما حضور داشته باشن. نحوه تفکر حضرات همشون، حالا الان اینجا ما تمرکزمون روی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، برخواسته از یک معیار و ملاک و سنجه‌هایی که الان هم ملاک و معیار محسوب میشن، یعنی نحوه رفتار اونها. ما اگر توی زندگی خانوادگی رابطه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو با شوهرشون، با فرزندانشون، با پدرشون، با فامیلشون اینا رو بررسی میکنیم، درسته که ما اصلا نمیتونیم به اون محدوده اونها وارد بشیم، اونا معصومند، ولی من میتونم یاد بگیرم که اگر فاطمه زهرا سلام الله علیها با پدرشون یا حضرت پیامبر اکرم با دخترشون این رابطه رو داشتند، من یاد بگیرم به اندازه 1 میلیونیوم اون رو توی زندگی خودم پیاده بکنم، باز من خیلی از این اوضاع احوال فعلی جدا میشم، میام بالاتر. حالا به عنوان رابطه خانوادگی این نکته رو من خدمت شما عرض کنم، من خودم بعضی وقتا یه چیزایی میبینم به نظرم خیلی عجیبه برام، اینکه چگونه میتواند فردی این گونه زندگی بکند و کارش رو سامان بده. یه روایتی هست از حضرت امیرالمومنین علیه السلام، حضرت وقتی میخوان تصویر کنن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، این گزارش هم در منابع سنی هست هم در منابع شیعه، الان حالا من ابتدا منبع سنیش رو بخونم برای شما، بعد اون منابع دیگر رو هم براتون میخونم. حضرت میفرماید که امیرالمومنین میفرماید تولاه ما اغضبتها ولا اکرهتها علی امر حتی قبضها الله علی. میگه ما توی زندگی مشترکمون در 9 سالی که با هم زندگی کردیم، من به عنوان مرد خانواده هیچگاه او رو خشمناک نکردم و هیچگاه او رو مجبور به کاری که تمایل به اون داشت نکردم،
نداشت،
ولا اغضبتنی ولا اسأت لی امرا. میگه اون هم در طول این مدت هیچگاه کاری نکرد که من رو به خشم واداره و یا نافرمانی من رو بکنه. و لقد کنتو انظر الیها، من وقتی که نگاه میکردم به همسرم، فتوک شفا ان القموم والاحزان به نظر الیها، من اصلا وقتی به چهره حضرت نگاه میکردم، به چهره فاطمه زهرا سلام الله نگاه میکردم، غم و غصه و سختی ها و دشواری ها کلن از ذهنم میرفت. گمان نکنید که اونو زندگی ساده‌ای داشتن دا. یعنی زندگیشون بسیار بسیار دشوار بوده. حالا ممکنه برخی از این گزارش ها رو ببینید. اینکه مردی مثل امیرالمومنین با این شخصیت و ویژگی ناچار بشه بره مثلا توی باغ یکی از این مهاجرین یا انصار و حتی افراد غیر مسلمان مثل یهودی ها که اون رو باغ داشتن آب بکشه برای کشاورزی آنجا. اونجا چاه بود، این چاه ها رو باید با دلو ها آب رو میکشیدن و زمین رو سیراب میکردن. مثلا الان پمپ آب نبوده که این کار رو انجام بده، اینو آدم انجام میده. مثلا امیرالمومنین علیه السلام میرفتن اجیر میشدن به ازای هر دلو آبی یه دونه خورما. البته سطح آب توی مدینه بالاست، یعنی مثلا این گونه نیست که چیز باشه، سرعت داشت. ولی امیرالمومنین مثلا توی فرض کنیم چند ساعت کار میکردن میتونستن یک مشت خورما حقوق بگیرن، اینو یعنی اون دستمزد روزانه‌شون رو بیارن خونه با همسرشون بخورن. بعضی وقتا اینم نبوده. اینکه ما گزارشی داریم که مثلا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میگه که 3 روزه که ما تو خونمون آتیش روشن نشده. آتیش روشن نشده نه به معنای غذا ها، به معنای اینکه نون هم نداریم. چون اون موقع نون پختن هم یه وظیفه خانگی بود، مثل الان نبوده که نون رو از بیرون تهیه بکنه. یعنی زندگی اینقدر سخت بوده. حالا شما فرض کنید مردی که رفته اینقدر زحمت کشیده کار کرده، یه خود خورما آماده کرده، یا اینکه حتی اونم نداشته اومده خونه، اون سختی و دشواری زندگی رو تصور بکنید. یا اینکه نه، حضرت خیلی اوقات توی میدان جنگ بودن، یعنی اصلا حدود 1/3 از عمر زندگی مشترک این دو بزرگوار حضرت اصلا منزل نبودن. یعنی 9 سال زندگی مشترکشون، نزدیک به 3 سالشون حضرت اصلا در خونه نبودند. خب فردی که با این همه سختی ها دشواره، یا اینکه در جنگ احد حضرت 90 زخم شمرده شده برداشتن. 90 تا رو نمیگن، خیلی زخما، یعنی اومدن زخما رو شمردن گفتن که 90 ضربه شمشیر به بدن حضرت خورده،
نه خراش،
نه، یعنی وقتی که یعنی میخواستن حضرت رو مداوا کنن دیدن که اصلا نمیشه، گفتن یه پوست بزرگ گاو بیارید، حضرت رو خوابوندن روی اینجا با اون دواهای قدیمی که زمادی که مثلا با خاکستر رو اینا درست میکردن که این زخم رو ببندن که خون نیاد، اصلا نمیشد جمعش کرد. حالا فردی چه دشواری های زندگی از حیث معیشت، چه دشواری های مأموریتی که اون موقع دوباره سختی و دشواری، چه دشواری های جنگ و جراحت. حضرت میفرماید که من وقتی که میام خونه نگاه هم به همسرم میفته کل این غم و غصه ها کنار میشه. حالا اون موقع اینجا شما رفتار حضرت فاطمه سلام الله علیها رو باید ببینید که شوهری که اومده و امروز درآمدی نداشته، یا شوهری که اومده درآمد اندکی داشته، چه نحوه برخوردی باید با این همسرش داشته باشه که تمام غم و غصه ها رو از دلش ببره. من نمیگم اصلا برای ما قابل تصور نیست دشواری و سختی زندگی امیرالمومنین و حضرت فاطمه سلام الله علیه ما، اصلا نمیتونیم زندگی کنیم. ما زندگیمون خیلی ساده تر و راحت تر و با رفاه بیشتری شده، ولی الان وقتی که این چیز شده، آیا ما هیچ کدوممون میتونیم ادعا کنیم که فوالله ما اغضبتها ولا اکرهتها، من همسرم رو در طول زندگی 5 ساله 10 سالهی که با هم بودیم هنوز یک بار خشمناکش نکردم، او رو مجبور به کاری نکردم، و همسرم هم در مقابل همین گونه با من عمل کرده، همین گونه با من رفتار کرده و هیچگاه من رو ناراحت نکرده. اگر من خودم رو پیرو امیرالمومنین سلام الله علیها یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میدونم، باید نحوه زندگی به گونه ای باشه که اقلا یه شباهتی به اینها داشته باشم. خب تو زندگی همه ما میدونیم سختی و دشواری هست، درسته مثل دشواری های زندگی اونها نیست، خیلی تفاوت داریم با اونها، اما این سختی و دشواری ها باید به گونه ای باشه که محیط خانه، محیط خانواده اینقدر محیط آرامش بخشی باشه که فتوک شفاعن القموم والاحزان به نظری الیها، که میگه من وقتی که وارد میشدن نگاه هم به فاطمه میفتد توی محیط خانه، کل سختی ها و دشواری ها از ذهنم میرفت. خب ما نحوه زندگیمون چگونه است مردان و زنان؟ مثلا الان ما میگیم که فرض کنیم که طلاق در جامعه زیاد شده،
بله متاسفانه،
یا میگیم که اون اختلافات خانوادگی افزایش پیدا کرده، یا طلاق عاطفی، یعنی اونا که با هم زندگی میکنن میگن اینا دچار طلاق عاطفی شدن، یعنی آرامش با هم ندارن، با هم زیر یه سقف زندگی میکنن ولی عیش ندارن.
یعنی قشنگ بود، خیلی جمله قشنگی بود.
حالا این میشه زنده بودن، نه زندگی کردن. اون زندگی کردن اون یک حضرت امیرالمومنین و حضرت فاطمه داشته، مدت زمان 9 سالش خیلی مهم نیست. این مهمه که امیرالمومنین با اون دشواری وقتی که مثلا جنگ احد برگشتند، این همه سختی و چون حضرت خوب تو میدان جنگ هم فرد شاخص و اعلا بود دیگه، همه تیرها هم متوجه او بود، وقتی که برمیگرده تازه میبینه که این محیط آرامش بخش چنان به او آرامشی میده که همه دشواری ها رو فراموش میکنه. ما باید یه تعریف جدیدی از زندگی خانوادگی بکنیم.
بله.
این زندگی خانوادگی یعنی این که محیط خانواده قرار بوده که باعث آسایش و آرامش من باشه. آسایشیم که میگیم به معنای رفاه نیست، آسایش با رفاه فرق میکنه. یعنی شما یه نفر رو میبینی که بسیار زندگی مرفهی داره ولی آسایش نداره، مجبوره هر شب قرص اعصابم بخوره تا این مقدار آرام بشه. این که آسایش نیست، این که آرامش نیست. آسایش و آرامش یه حرفی تراتر از رفاهه. این آسایش و آرامش به گونه ایه که فرد مشتاق باشه برگرده منزل، داخل منزل همسرش رو ببینه، یعنی اشتیاق به این. یا وقتی که زن در منزل هست اصلا شوق این که شوهرش داره میاد به منزل اون رو از خود بی خود کنه. آیا زندگی ها این گونه است؟ اگر ما ادعای ولایت امیرالمومنین و حضرت فاطمه سلام الله علیه ما رو داریم، این نحوه زندگی رو باید یاد بگیریم. یعنی زندگی فاطمی یا زندگی علوی یک زندگی ویژه است. من گاهی اوقات مثلا به ذهنم میرسه که این خانواده کوچیک چقدر بزرگ بودن.
هلی.
تعدادشون کمه ها، اما خب پیامبر اکرم، امیرالمومنین، حضرت فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم علیهم السلام، اینا همه زیر یه سقف گلین با یه خانه خیلی محقر و دشواری زندگی می‌کردن که توی متون ما اومده مثلا توی همین خونه کوچیک حضرت، خونه کوچیک رو اگه بخواید مثلا ببینید به نظرم میرسه این اون عزیزان که مدینه مشرف شدن قسمت پشت ذریح مرقد حضرت پیامبر اکرم خانه حضرت فاطمه بوده. یعنی یه چیزی حدود 70 متر مربع بوده، 70 متر مربع. تو این 70 متر مربع اینا گوسفند هم داشتن، و یعنی گوسفندشون تو همون، یعنی استبل گوسفندشون تو اینجا بوده، تنور نونواییشون هم اینجا بوده، اتاق خوابشون هم اینجا بوده. یعنی همه اینها الان اگه بگی خونه 70 متر هم خیلی مهم کوچیکه، در حالی که خونه 70 متری اون موقع خیلی متمایز از خونه 70 متری فعلی بود. حالا جالبه تا همین خونه 70 متری در کنار این محلی که برای گوسفند بوده، آشپزخونه‌ای که داشتن، دستشویی که داشتن یا حمامی که در داخل منزل بودن، حضرت مصلا هم داشته، یعنی جایی برای نماز تو این خونه که این مخصوص نماز حضرت بوده. خب توی این خونه کوچیک این افراد، این 5-6 نفر دور هم جمع می شدن. حدیث مشهور کسا که اینا همه اومدن و در کنار هم قرار گرفتن، برخی از گزارش ها می در منزل ام سلمه بود، منزل ام سلمه هم اتاق ام سلمه هم قد همینا بود. یا خود این گزارش هایی که ما داریم که پیامبر اکرم می اومد، گاهی اوقات پیامبر خودشون دعوت می کردن خودشون رو منزل دخترشون، گاهی اوقات حضرت فاطمه زهرا سلام الله ها پدرشون رو دعوت میکردن و حضرت میومدن اونجا، گویا حضرت خودشون میومدن، یعنی حضرت خب خونهشون نزدیک بود دیگه،
سرزده در واقع تشکیم.
آره می اومدن خونه و هر چی که بود با هم می خوردن. اتفاقا یه سن از گزارش های زیبا و جالب ما اینجاست، این گزارش به نظرم در کتاب کافی هست، میگه که پیامبر اکرم یه سن سرزده اومدن منزل دخترشون، دیدن که امیرالمومنین و حضرت فاطمه سلام الله علیها دوتاشون با هم دیگه نشستن دارن گندم آرد میکنن. این آسیابای قدیمی شما حالا به سنتون به این چیزا نمیرسید ندیدین، یه آسیابای گردی بود توی خونه های قدیمی بود، مثلا قوم ما قدیم قدیم ها من یادم هنوز بود تهماندش، که دو نفر روبروی هم مینشستن، این یه دستایی داشت این رو تکون میدادن و این گندم میریختن، گندم آرد میشد، بعد این آرد رو باید نون میکردن. حالا امیرالمومنین با همون کارهای بیرون منزل، با همون کارهای جنگ و چیزای اینا اومده اینجا و داره کمک میکنه با حضرت فاطمه زهرا، با همدیگه دارن گندم رو آرد میکنن که تازه بعد این آرد خمیر بشه، تنور آماده بشه، نان پخته بشه که دو لقمه نون بخورن. میگه پیامبر اکرم اومدن گفتن که خب من جای کدوم، چون دو نفرم بیشتر نمیشه نشسته، یعنی اون چیز آسیابای کوچولو، حضرت فرمودن که خب من جای کدوم بنشینم؟ امیرالمومنین عرض کردن که شما بشین جای فاطمه، و حضرت فاطمه بلند شدن چون بقیه کارها دیگه کار زنانه بود. حالا شما نگاه کنید یه نونی که پیامبر اکرم و امیرالمومنین گندمش رو آرد کردن،
چه نونی میشه؟
حضرت فاطمه زهرا تبارک اون رو پخته، آتشش هم طبیعتا امیرالمومنین آماده کرده، و حالا این بعد این همه زحمات میخوان این نون رو بخورن. این محیط، محیطیه که اصلا همه شادیه، یعنی شما اگر از منظر اقتصادی بخواید به خانه حضرت امیرالمومنین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نگاه کنید، میگید که حالا معاذ الله، میگید چه خونه بدبختانه یه، مثلا چقدر امکاناتش کمه. از منظر آسایش و آرامش که نگاه میکنید میگید اصلا چه قصری میتونه با این برابری
در اعلی‌الیینه. بله
خب این نکته برمیگرده، پس دیوار و نمیدونم کاگلی بودن و سنگ و کاشی و اینها توی خونه تأثیری نداره، اونی که خانواده رو آرامش میبخشه، آسایش میده، این رفتارها و برخوردهاست. به همین جهت شما اگر توی زندگی های امروزی هم تطور بکنید، پیگیری بکنید، این گونه نیست که اونایی که از رفاه بیشتری برخوردارن آرامش بیشتری داره، نه، اینا هیچ تلازمی با هم دیگه نداره.
بله بله،
این آرامش و آسایش و در واقع عیش خانوادگی برمیگرده به رفتار و عمل کرده همسران، والدین، اینه که به اون ارزش میده، اون رو ویژه میکنه.
خب خیلی ممنون، خیلی استفاده کردیم. واقعش اینه که بعضی از شبهاتی که تو ذهن خودم بود بعضیش رو پاسخ گرفتم، بعضیش هم انشاءالله در ادامه بحث به اونها خواهیم پرداخت. خب آیتم کوتاهی میبینیم به نام رادیو ولایت و انشاءالله برمیگردیم و همچنان در خدمت شما خواهیم بود به همراه حاج‌آقای طباطبایی و بیان بسیار بسیار عالیشون.
میون باغچه دلا بارون نمرم زنه، همسایمون در خونشون باز داره پرچم میزنه، این صدای چاووشه، میگه ببین کشش گوشه، برای مادر ارباب داره مشکی میپوشه، روز خونی شد تو ایوونا با کربلایی ها با مهمونا، زبون میگیرن آسمونا، روز خونی شد تو ایوونا با کربلایی ها با مهمونا، زبون میگیرن آسمونا، ویلی از زهرا مظلومه.
پدر گفت زبیده جان بیا تا قصه تازه فاطمه و پدر مهربانش را برایت تعریف کنم. پدر در حیات بزرگ خانه قدم زد. آجرهای چهارگوش را یکی یکی شمرد تا زبیده 7 ساله از اتاق بیرون بیاید. خدا بعد از 7 پسر تنومند یک باغچه زیبا از بهشت زمین فرستاده بود. آن باغچه کوچک در خانه پدری قرار داشت و اسمش زبیده بود. پدر آه کشید و گفت: کاش مادرت زنده بود و شیرین زبانی های تو را می دید. کاش سرزا نمی رفت و الان همقدم با من توی حیات به این طرف و آن طرف قدم می زد و می دید که من با چه لذتی منتظر نازدانم زبیده هستم. زبیده که گیس‌های سیاهش را مثل 4 شاخه و شکل عربی بافته بود به ایوان آمد و گفت: پدر، چه زود از مسجد برگشتی، هنوز ماریه نهار را آماده نکرده. پدر خندید و گفت: امروز قصه تازه‌ای از رسول خدا شنیدم و حیفم می آید آن را برای زبیده عزیزم تعریف نکنم. ماریه کنیز پیر آنها از داخل مطبخ که نزدیک حیات بود گوش تیز کرد تا مثل زبیده قصه تازه آن روز را بشنود. پدر دستهایش را مثل پرهای عقاب باز کرد. دستهایش قوی و درشت بودند. زبیده توی بغل او پرید. پدر سر و روی او را چند بار بویید و بوسید و آهسته گفت: چه بد مردمانی بودند عرب‌های جاهلیت که دخترهایشان را زنده به گور می کردند. دختر بوی گل می دهد، بوی بهشت می دهد. دختر خیلی شیرین است. زبیده انگشت به لبهای داغ و قهوه‌ای پدر کشید و گفت: من فاطمه را خیلی دوست دارم، زودتر قصه امروز را برایم تعریف کن. پدر غرق در خیال شد. پیش از آنکه آن آیه تازه برای حضرت محمد بیاید، هر کس که با او روبرو می شد آنطور که دوست داشت او را صدا می زد. یکی می گفت: ای محمد. یکی صدا می زد: ای پسر عبدالله. یکی صدا می کرد: ای پیامبر. و یکی دیگر می خواند: ای ابوالقاسم. خداوند آیه ای تازه فرستاد و از مسلمانان خواست احترام پیامبرش را نگه دارند و او را به یک اسم صدا کنند: ای رسول خدا. فاطمه از آیه خداوند خبردار شد. او هم پدر را اینگونه صدا زد: ای پیامبر خدا. حضرت محمد با خوشرویی به دختر بهتر از گلش گفت: فاطمه جان، تو مثل همیشه به من بگو پدر. خداوند اینگونه صدا زدن را برای مردم گفته، نه برای تو. فاطمه خندید و گفت: پدر جان. زبیده با خوشحالی به لبهای پدر خیره بود. ماریه داشت آرام آرام گریه می کرد. جای مادر چقدر در خانه خالی بود.
خب خیلی ممنون که برنامه بضعت الرسول رو از شبکه جهانی ولایت تماشا می کنید. در خدمت آقای طباطبایی هستم، با افتخار میزبان ایشون هستم. بحثمون برای مخاطبانی که در واقع تازه به جمع ما اضافه شدند، عرض میکنم که بحثمون در مورد عصری سازی یا امروزی سازی آموزه‌های فاطمه برای زندگی‌های خودمون هست، زندگی‌های اکنون خودمون. خب آقای طباطبایی، حالا توی فرمایشاتون فرمودین که در واقع ما یه در واقع خسران عجیبی که برای ما ایجاد شده از این تصور ذهنی هست که حالا درست و غلط شما باید بفرمایید، که همش تصور میکنیم که خب وجود مقدس اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین اینا خیلی دست نیافتنی هستن و ما کجا، اینها کجا، و همین ارادته کفایت میکنه و اینها و این دست نیافتنی بودن در ذهنمون که حالا میگم درست و غلط شما باید در واقع بفرمایید، اینو ما رو باز داشته از این که اصلا به این فکر بکنیم که آقا ما میتونیم از این آموزه‌ها تو زندگی اکنون خودمون استفاده کنیم. به خاطر همین به جای اینکه بیایم تعمق بکنیم، فرض بفرمایید روی مواجهه امیرالمؤمنین حضرت زهرا در مورد همین فرمایشی که فرمودید، حداقل بحث یه ربع قبلمون بود، یک ربع قبلش اختصاص داشت، به جای این دیگه خودمون مبتلا کردیم به اینکه بریم کتاب روانشناسی بخونیم، مثلا اینکه رابطه مثلا زن و شوهر چگونه باشد، نمیدونم چجور خودمون تطبیق بدیم که بتونیم زوج موفقی باشیم الی آخر. به خاطر همین فکر میکنم این یه شبهه هست و اگر اینو حالا مطرح بفرمایید اگر صلاح میدونید البته ممنون میشم.
در بحث الگو البته این نکته‌ای که میفرمایید توی کتاب‌های روانشناسی هم مطرح هست، این که فردی که میخواد رهرو یک الگویی باشه باید گونه‌ای همزادپنداری با او داشته باشه، یعنی ارتباطی بین خودش و او ببیند و بتواند مثلا همانند او شدن نیازمند این هست. این آره توی کتاب‌های روانشناسی مطرح میکنن، اصل حرف هم معنای درستی یعنی غلط نیست. این یه نکته. نکته دوم هم که میگید اونم درسته، یعنی واقعا شخصیت پیامبر اکرم امیرالمومنین حضرت فاطمه و اهل بیت علیهم السلام شخصیت های دست نیافتنی هستن، یعنی من اصلا نمیتونم همانند اونها باشم.
چاره چیه؟
خب گفتم که همین، مثلا شما فرض کنید یه خانواده ای که پدر بزرگش پیامبره، مادرش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، پدر امیرالمومنینه، خب طبیعتاً حضرت زینب اگر از چون حالا امام حسن امام حسین میگه معصومن دو امامن، اما حضرت زینب تو خانواده پدید بیاد خیلی شاید مثلا مشکلی نباشه، میگیم خب بزرگی و بزرگواری
دور از ذهن
میباره، اما ما که این گونه نیستیم چگونه باشیم؟ خب این دو تا حرف درسته ولی نتیجه گیری درست نیست. یه بار اینه که شما الگو برای اینه که شما میخواید همانند او بشید، در همگونی و همانندی باید شرایط مساوی باشه.
چه نیست.
اما یه بار اینه که نه، همگونی و همانندی به این معنی نیست که شما بخواید مثل او باشد، شما بخواید مسیر او رو طی کنید. در واقع مثل این که از پایین نگاه میکنید میبینید قله دماوند خیلی بلنده. خب قله دماوند که از مجموع جمعیت 80 میلیونی ما مطمئنن 8000 نفر هم نمیتونن برن بالای قله دماوند، اصلا امکان رفتن ندارن، ولی میتونید اقلا نصف مسیر رو برید. یعنی اونها چراغ راهنمای ما هستند، تعالی رو به ما نشون میدن. شما نمیتونی به اندازه 100 درجه به اون نزدیک بشی، نمیتونی مثل او بشی، میتونی 10 تا پیش بری.
بله.
میتونی تو خونه کاری بکنی که همسرت رو عصبانی نکنی، لجبازی نکنی، اینو که میتونی بکنی. مثلا خیلی چیز عجیب غریبی نیست. الگوها گاهی اوقات به عنوان همانند سازی و همگون پنداریه، این قابل دستیابی نیست، گاهی اوقات برای ارائه طریقه. اتفاقا توی روایات ما و حتی آیات قرآن، آیه قرآن میفرماید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر اکرم یه اسوه حسنه برای شماست، به ما توصیه کرده این رو الگو قرار بدید. خب الگو من میتونم پیامبران زندگی کنم، میتونم اسمت داشته باشم، نه نمیتونم، ولی میتونم از این مجموعه کارها، رفتارها و گفتار و کردارم خیلی هاشو سعی کنم مطابق کار پیامبر اکرم باشه. آره، پیامبر اکرم وقتی که جناب ابراهیم از دنیا رفتن، ابراهیم پسر پیامبر اکرم بعد از دوره پیامبریشون بودشون، قبل از پیامبری هم یکی یا دو تا پسر داشتن که اصلا اسم کنیشون هم که میگن ابوالقاسم به خاطر همون فرزند قاسمش، اما بعد از پیامبری یه فرزندی داشتن ابراهیم، یه سال و نیم هم زندگی کرد از دنیا رفت. وقتی که حضرت اومدن این ابراهیم رو دفن کنن، خب یک کسی که کودکی یک سال و نیمش از دست داده، حضرت گریه کرده بودن. یه سری افراد مثل بعض از اینایی که الان میگن که چرا گریه میکنید و اینا، اصلا تعجب کرده بودن که پیامبر چرا گریه میکنه، پیامبر به این بزرگی. حضرت فرمودن که دل انسان میسوزه مثلا فرزند رو از دست دادن، گریه اصلا کار با بزرگی اینا نداره،
عاطفه
عاطفه انسانی رو اختصاص میده. وقتی اومدن سر قبر خودشون این جنازه کودکی یه سال و نیمه رو داخل قبر گذاشتن، نگاه کردن دیدن که خب یه قبری کندن، حالا کودکی یه سال و نیمه هم که دیگه خیلی کوچولو هنوز یه چیزی چاله‌ای درست کرده. حضرت اومدن قبل از این که چیز بشه اومدن این قبر رو، اومدن گوشه‌هاش رو، همه اونایی که مثلا برآمدگی بود صاف کردن، اونایی که تو رفتگی بود اینا رو گچ زدن صاف بشه. و از خب تعجب کردن که مثلا چه کاری پیامبر میکنه، مثلا به نظر میرسه که یه کار بیهودهی به نظرشون. و حضرت خودشون این سخن رو گفتن، فرمودن که من میدونم که بعد از این که این کودک رو در اینجا دفن کردیم و روش رو پوشوندیم، دیگه هیچ کسی حق نداره که این قبر رو باز کنه و داخلش رو ببینه. پس این قبر رو که بسته شد کلن بسته میشه، ولی خدا دوست داره، ان الله احب، اگر ان الله احب میگه خداوند دوست داره، علاقه منده اگر کسی کاری انجام میده ان یتقنه. کار رو باید با اتقان و استحکام انجام بده. خب این یه رفتار پیامبر اکرم. البته این که فردی کودکش رو از دست داده باشه این کار رو بکنه، این اصلا در طبیعت ما بشرها نیست که یه فردی که کودک یه سال نشه از دست داده این گونه برخورد کنه. ولی شما میتونید توی کارخونه یه کار میکنید دنبال اتقان کارتون باشید. شما میتونید لباسی که میدوزید مستحکم باشه، میتونید پارچه‌ای که میبافید درست باشه، میتونید کفشی که میدوزید این گونه باشه، میتونید وسیله‌ای که درست میکنید، کتابی که مینویسید، سخنی که میگین،
اصلا هر کاری که ما توی وظایف اجتماعی ما
وقتی که خدای تبارک و تعالی وقتی که پیامبر اکرم اومده داره یه راهکار رو یاد ما میده. اصلا ما وقتی که میگیم الگوگیری از سیره، گفتم ما نمیخوایم بریم تاریخ، ما اصلا نمیخوایم تو اون دوره زندگی کنیم. من میخوام اون چراغ راهنمان باشه، بگم شمایی که مجری هستی اگه امشب برنامه داری اجرا میکنی، اتقان کارت به این معناست که باید قبلش مطالعه کرده باشی، قبلش کار منضبطی انجام داده باشی که اگر مخاطب شما نیم ساعت یه ساعت میشینه پای صحبت شما و من، یه چیزی گیرش بیاد.
همینطوره.
خب این میشه اتقان کار. این اصلا چه ربطی داره با اینکه پیامبر شخصیت اعلی و اکمل هست و من یه آدم معمولی و ساده هستم؟ ببینید الان این نکته رو، اینم روایت رو براتون بخونم از امام باقر علیه السلام در کتاب قرب الاسناد. میگه که حضرت امیرالمومنین حضرت فاطمه سلام الله علیهما وقتی که ازدواج کردند، پیامبر اکرم اومد یه وظیفه‌ای براشون تعیین کرد. فقضا علی فاطمه به خدمت ما دون الباب و قضا علی علی ما خلفه. میگه که گفت که تقسیم کار کنید. خب اینم که یه کار چیزیه. گفت کارای داخل منزل با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، کارای بیرون منزل با امیرالمومنین. البته امیرالمومنین چون گفتیم که از این 9 سال 3 سالش که اصلا نبود، حضرت مادر شوهرش یعنی فاطمه بنت اسد کارای پسرش رو انجام میداد. خیلی از اوقات رو آره میومد و چون کارای بیرون زیاد بوده، کارای داخل هم خیلی زیاد بوده، اصلا با کارای یعنی قابل قیاس. اما کارهای داخل منزل خیلی بیش از کارهای بیرون بوده توی خانه که کار میکنن. به همین جهت امیرالمومنین علیه السلام وقتی فرصت پیدا میکردن کمک خانومشون هم میکرد. خب کمک خانوم کردن این یعنی اختصاص به اونها داره؟ نه، یه امر اخلاقی عاطفی و بگیم که طبیعت زندگی خانوادگی. حالا پس کار بیشتر رو پیامبر اکرم گذاشتن گردن دخترش. اون وقت فقالت فاطمه تو فلا یعلم ما داخلنی من السرور الا الله. میگه اینقدر خوشحال شدن که فقط خدا میدونه. به اکفای رسول الله تحمل رقاب رجال. این که من بیرون نباید با مردم سر کله بزنم، این که کار بیشتر رو حضرت پدرم بر عهده من گذاشتن، میگه اینقدر خوشحال شدن که خوشحال رو فقط خدا میدونه. خب این توی زندگی ما خیلی کارها اصلا خیلی روند عادی زندگی است، در حالی که ما الان مثل این که اصلا به این چیزها توجه نداریم. یعنی مرد خونه فکر میکنه که فقط وظیفش اینه که هزینه زندگی رو تأمین کنه. حالا توی زندگی های جدید که زن خونم کار میکنه که اصلا کار مشترکی یعنی همراه دارن زندگی، در حالی که پیام حضرت فاطمه سلام الله علیها میفرماید این که من با مردم بیرون نباید سر و کله بزنم اینقدر خوشحالم که هست که این خوشحالی اصلا برای شما قابل تصور نیست. فقط خدا میدونه این رو، این لذت رو که من حالم در یه محیط بسته است با دیگران اینگونه سر و کار ندارم. خب این میشه راه، این میشه ملاک، این میشه معیار، این میشه سبک زندگی. سبک زندگی تو در اون دوره متفاوت با حالا بوده. شما بیا در همین این ملاک و معیارها رو از زندگی امیرالمومنین حضرت فاطمه سلام الله علیها بگیر، تو زندگی خودمون پیاده کنیم، ببینیم که آره ما میتونیم خیلی کارها رو اینگونه انجام بدیم، اینها رو سامان بدیم. یا این نکته بعدی که اینم مثلا برام خیلی مثلا چیز جالب و عجیبی است، این که امیرالمومنین علیه السلام میگه اومدن منزل، دیدن که حضرت، دیدن که تو منزل مثلا چیزی نیست، به حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودن که چرا قبلا نگفتی این رو به من، مثلا به من اطلاع ندادی. حضرت فاطمه این گونه می فرماین، عبارتش من از رو براتون بخونم که می فرماید که یا ابوالحسن، حالا این نحوه صحبت کردن از فاطمه زهرا با امیرالمومنین هم قشنگه. اینا وقتی که با هم دیگه صحبت میکنن، هم دیگه رو میخوان صدا بزنن، حضرت فاطمه سلام الله با شوهرشون همیشه یک لفظ بزرگ منشانه و با عظمت رو کار میبرن. توی زبان عربی ما یک اسم داریم، یک کنیه داریم، یک لقب. اسم مثل علی، کنیه مثل ابوالحسن، لقب مثل امیرالمومنین. حضرت فاطمه زهرا سلام الله همیشه شوهرش که میخواد صدا بزنه به حالت عادی یاد نمیکنه، همیشه میگه ابوالحسن. خیلی مثلا انگار مثلا خیلی شخصیت بزرگ امیرالمومنین علیه السلام رو ایشون هم همیشه بزرگ میداره در حضور دیگران. جالبه حالا مثلا تو برخی از موارد هم حتی بیش از این وقتی که تو محیط غیر خانواده یا امیرالمومنین میگن، حضرت زهرا قالت یا ابوالحسن اینی لأستهی من الهی ان اکلفک ما لا تقدر. من از خدا خجالت میکشم، شما نه از امیرالمومنین، از خدا خجالت میکشم، از خدا هم شرم میکنم که از تو چیزی بخوام که قدرت نداری تهیه کنی. این میشه ملاک و معیار. ملاک و معیار تو زندگی اونها یه مصادیقی داشته، یه گونه رفتارهایی بوده. زندگی ما ممکنه مصادیق و رفتارها و نمونهاش متفاوت باشه، ولی ملاک و معیار یکیه.
بله.
این که فرد میگه من از خدا، از شما هم نه، از خدا خجالت میکشم که ان اکلفک ما لا تقدر، اون چیزی که قدرت نداری، چیزی که نمیتونی تهیه کنی، اون رو از تو بخوام، حتی اگه سر بیشام بزنیم بذاریم. حالا ما که اولا الحمدلله این گونه چیز نداریم، الان توی دعوا سر چشم و همچشمی ها و نمیدونم چیزهای مورد سار و این هاست.
بله.
یعنی اصلا روند عوض شده. اما الان تو همین مرحله هم، این که مرد خانواده با همسرش یا همسر خانواده با شوهرش به گونه رفتار بکند که واقعا اگه چیزی در توان او نیست، او رو مجبورش نکنه.
همینطوره. خب استفاده کردیم، فاصله کوتاهی میگیریم و انشاءالله بخشی به نام احادیث فاطمی رو میبینیم و باز برمیگردیم و فکر میکنم حدود 10 دقیقه خدمتون خواهیم بود تا انتهای برنامه. گفت صلی الله علیه یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها، با افتخار خدمت شما هستیم. اینجا برنامه بضعت الرسول و در خدمت حاجای طباطبایی هستم. خب حاجای طباطبایی، اوایل فرمایشاتتون فرمودید که ما متاسفانه این هم یکی دیگر از خسارت‌هایی است که ما بهش گرفتار شدیم، و اینکه هرگاه که در مورد حضرت حرف می‌زنیم و الگو بودن حضرت، متاسفانه حضرت رو اینقدر خاص بانوان می‌کنیم، خاص خانم‌ها، به خاطر حالا جنسیتشون و اینها، که به نظرم ظلم میکنیم به حضرت. خیلی از آموزه های حضرت، خیلی از در واقع معارفی که از حضرت باقی مونده به نظرم خیلی فراجنسیتی است. حالا اگر در واقع لطف بکنید، حالا چند دقیقه باقی مونده برنامه رو به این اختصاص بدید، خیلی ممنون میشم.
نحوه مواجهه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حوادث اجتماعی بعد از ارتحال پیامبر یه نمود و بروز جدیدی پیدا کرد، که اتفاقا این نحوه برخورد هم یه کار فراجنسیتی بود، چون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در دوره حیات پدرشون به عنوان همسر خانواده، به عنوان دختر پیامبر مورد احترام و حرمت بودند، و گفتیم که حضرت فرمودند که انقدر خوشحال شدند که پدرم کارای بیرون خونه رو به عهده من نگذاشت، که این ناشی از همون رویکرد جنسیتی حضرت همه. اما بعد از دوره ارتحال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ما یه نمود جدیدی، یه نمای جدیدی از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌بینیم، که اصلا مخاطبین ایشون در اون دوره یه دفعه با یه نکته جدیدی روبرو شدن، بهت زده شدن. اونم بحث دفاع از ولایت امیرالمومنین، نه به عنوان شوهرشون، به عنوان امام، و اینکه خیلی محکم آمدن به صحنه. من به نظرم سال 94 بود یه متنی رو، یعنی 93 یا 94، 5-6 سال پیش، یه متن رو برای این دوره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نوشته بودم، تو همین ایام فاطمی هم بود. این بود که این رو اگه چند دقیقه فرصت هست اینجا این رو من براتون بخونم، به نظرم زیباست. اون موقع این گونه نوشتم که رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آغاز دوره‌ای دشوار و متمایز در زندگی فاطمه است، دورانی که فاطمه را از پرده نشینی دوران رسالت بیرون می آورد و به میدان مبارزه فرا می خواند. این دوره کوتاه حضور فاطمه اثرگذاری او در وقایع تاریخی اسلام را جاودانه ساخته است. او نماد مبارزه علیه حاکمیت پس از پیامبر است. جامعه اسلامی در آن روزها نمایی جدید از شخصیت فاطمه سلام الله علیها را به عیان مشاهده کرد. فاطمه ای که نماد پرده پوشی و ستر و عفاف بود، اینک جان برکف به میدان دفاع از امام زمان و مولای خود آمده. او که برترین فضیلت زن را این میدانست که مردی او را نبیند و او نیز مردی را نبیند، اکنون در خط مقدم مبارزه و انجام وظیفه است، مدافعی تمام قد از ولایت، که در این مسیر سخن گفت، کتک خورد، فرزندی را که باردار بود فدا کرد، ناله و نفلین کرد تا جامعه خوابالود و رحمت زده زمان خود را بیدار کند، به تحرک وادارد و از خمودگی رهایی بخشد. فاطمه ای که لحن و آهنگ سخنش را تا کنون مردی نشنیده بود، اکنون در مسجد پیامبر همچون خطیبی سخنور سخنرانی می کند، استدلال می آورد، احتجاج می کند، نهیب می زند، هشدار می دهد، توبیخ و شماتت می کند، اندرز می دهد، دشمن را به کناری می راند و حقانیت امیر المؤمنین و ولایت الهی او را تا هماره تاریخ فریاد می زند. آری، این دوره دوره تجلی روحیه و فرهنگ سلحشور فاطمی است. حتی اگر ناله های او را در گلو خطه کنند، دنیا مداران هشدارهایش را نادیده انگارند، قاصبان به دو اهانت کنند و او را آموزش دیده شوهرش بنامند. خلیفه بعد از خطبه حضرت گفت که دعونی رهاش کنید، انها معلمه. اینو یادش دادن، یعنی میخواست بگه که امیرالمومنین این حرفا رو یادش داده. به راستی چه افتخار و چه اتهامی بالاتر و برتر از آن که کسی شاگرد خاص انسانی چون علی امیرالمومنین باشد. باز هم فریاد نحیف او در هنگام هجوم به منزلش از مسیر پیشگیری بیرحمانه تاریخ می‌گذرد و با دفن شبانه او برای همیشه در تاریخ ماندگار می‌شود. نحوه زندگی حضرت توی این سه ماه بعد از دوره پیامبر اکرم یک بروز و ظهوری از شخصیت ایشون بود که برای مخاطبین ایشون هم خیلی عجیب می نمود، چون حضرت با اینا زندگی کرده بود. اما سخنوری حضرت، خطاب اون خطبه فدکیه رو اصلا می از آدم زبان عربی یاد بگیر برای اینکه این خطبه رو بفهمه، زیبایی هاش رو با ترجمه و فارسی و اینا این معنی به دست نمیاد. این خطبه داره پهلو میزنه به خطبه های امیرالمومنین در نهج البلاغه، اینقدر زیبا و کامله. خب این نحوه سخنوری و چیدن کلمات در کنار هم و فاخر سخن گفتن و محتوای عالی و مضامین بزرگ رو مطرح کردن و حکمت‌های اعتقادی و اجتماعی رو بروز آوردن و بر مخاطب نهیب زدن و اون رو بیدار کردن، چیزیه که جلوه‌ای از شخصیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که قبلا دیده نشده.
خیلی عالی بود آقا، خیلی استفاده کردیم. متنی که در واقع قرائت کردید که در واقع نوشته خود شما بود، خیلی متن عالی بود، خیلی استفاده کردیم. شام جمعه است متعلق به حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا، اگر دعایی بفرمایید انشاءالله حاجت روا بشیم.
شام جمعه ما که لحظه لحظمون در واقع ریزخار شخصیت امام زمان علیه السلام، امام زمان واسطه فیضی هستن که این فیوزات از ناحیه ایشون به ما عطا میشه. البته این که فراموشکاریم، یادمون میره که بزرگی افرادی که این منابع رو، این معارف رو به ما سرازیر کردن، انشالله خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بده که بتوانیم رهرو کوچک و بگیم آسیب دیده‌ای ولی در مسیر اون بزرگواران به ویژه امام زمان علیه السلام باشیم. نظر لطف امام زمان علیه السلام به ما، به حوزه ما، به کشور ما، به جامعه شیعه این نظر است که میتواند ما رو از آسیب‌ها مسئول کنه. حالا همین نکته‌ای که در مورد امام زمان علیه السلام هست که امام زنده ماست و ما ریزه خارشون هستیم، در مورد سایر ائمه هم هست. به ذره گر نظر لطف بود را کند، به آسمان رود و کارا.
خب خیلی ممنون از لطفتون، انشاءالله که این کم رو از ما بپذیرند و سلام میکنیم به حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزند برومندشون حضرت بقیت الله اعظم ارواح و ناله الفدا. تا فردا شب همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. خدا ببخشید.